سرخط مهمترین خبرها، حجم معاش و نفقه در تاجیکستان زیاد می شود. در تاجیکستان دو نرگاه آفتابی می سازند و پیشنهاد جزا برای نرفتن به انتخابات در قرقیزستان. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 15 ژانویه سال 2026 است. مزد کاری کارمندان اداره های دولتی از جمله معلمان و طبیبان در تاجیکستان از ماه سپتامبر امسال از 20 تا 25 درصد بالا برده می شود. بر اساس فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان که 14 ژانویه صادر شد، حداقل مزد مهنت در تمام ساحه ها 1300 سومانه در یک ماه مقرر شده است. حداقل معاش در کشور فعلا 1000 سومانه است. همچنین سر از 1 سپتامبر امسال معاش نظامیان، کارمندان حفظ حقوق، تمام مؤسسه‌های سایه معارف و استیپندی دانشجویان 20 درصد زیاد می شود. مزد مهنت مربیه های کودکستان ها و معلمان باشد شروع از ماه سپتامبر 25 درصد می افزاید. حق نفقه را نه کمتر از 15 درصد بالا می بردن. در تاجیکستان تقریبا هر سال مزد کاری کارمندان اداره و مؤسسه های دولتی را بالا می برند، ولی با افزایش پی همه تورم تأثیر پول اضافه که آنها می گیرند به قبل کارشناسان ناچیز است. در میان کشورهای سابق شوروی شهروندان تاجیکستان معاش و نفقه از همه کم را می گیرند. سال 2026 در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه گذاری خبر داده گفته است. سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ژانویه در دوشنبه امضا شد و قبل منبع اقتدار دو نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نوی در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه های برقی آفتابی در نایه های اشت و جیهون ساخته شوند. در خبر رسمی آمده است که نیروگاه برقی آفتابی بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن لایحه 250 میلیون دلار صرف شود. کمیته سرمایه گذاری میگوید که شرکت ایان انرژی باید هر دو نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده بدهد. جزئیات بیشتری سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود که شرکت اکوا پاور برای ساختن نیروگاه های برقی آفتابی مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان را آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخشی اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه های آبی تولید می شود. مهلت ماموریت مانوئل میکلر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان به پایان می رسد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان 14 ژانویه در ملاقات با مانوئل میکلر از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبت های دو کشور اظهار سپاس کرده است. دو طرف ضمن صحبت همچنین درباره حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین تاجیکستان و آمریکا تبادل افکار کردند. مانوئل میکلر از آخر سال 2022 به حیث سفیر ایالات متحده در دوشنبه کار میکرد. زبانهای تاجیکی و روسی را هم میداند. اول آگاهی خطی، بعدن جریمه و در نهایت محدودیت برای کار در اداره های دولتی یا پیشنهادی نامزدی. بعضی وکیلان پارلمان در قرقیزستان پیشنهاد دارند که برای شرکت نکردن در انتخابات جزا مقرر شود. مؤلفان طرح میگویند دوام 15 سال اخیر شرکت ساکنان در انتخابات کمتر و کمتر می شود. گزارش نسرش ویمه را همکارم علی شرزریفی تقدیم می کند.
در قرقیزستان می خواهند برای شرکت نکردن در انتخابات جزا تعیین کنند. مؤلف این طرح وکیل پارلمان مارلن ماماتالیف حضوری کمی ساکنان در انتخابات را یک مشکل ملی نامید.
دولت برای گذرانیدن انتخابات از بودجه میلیون ها سوم خرج میکند، اما در اصل بهوده است. این یک دلیل روشن است. برای همین روند درستی را باید فکر کنیم که همه شهروندان در روند انتخابات حضور داشته باشند. بر اساس کنستیتوسیه قرقیزستان شرکت در انتخابات حقوق است نه عهده‌داری، و این چیز ما را وادار میکند که مسئله را بازبینی کنیم. آیا درست است که از شخص طلب کنیم که از حق خود استفاده برد، آن هم در شرایطی که مبلغ های بزرگی بودجه صرف میشود، ولی یگان اطمینان نیست که شهروندان از حقوقشان استفاده میبرند.
وکیل ماماتالیف پیشنهاد دارد که برای شخصانی که به انتخابات میروند جایزه تعیین شود، مثلا سبوکی در پرداخت خدمات دولتی و حتی تشکیل لاتاریه های مخصوصی برنوک. در این حال پیشنهاد شده است که شخصانی از 70 ساله بالا، شخصانی به حرکتی اشون اعتراف شده، شهروندانی در خارج بوده از شرکت در انتخابات آزاد شوند. عتیر عبدالرحمتوا عضو پیشینی کمیسیای مرکزی انتخابات قرقیزستان تاکید میکند که لایحه وضع سیاسی کشور را تغییر نمیدهد، برعکس تعیین جزا آدمان را عصبانی خواهد کرد.
У людей, к сожалению, установилось чёткое понимание: хожу я, не хожу на выборы, افسوس در اندیشه آدمان این عقیده جای شده است. من به انتخابات روم یا نروم، آواز دهم یا ندهم. در آخر وعده های داده وکیلان یا حتی پرزیدنت اجرا نمی شوند و اگر من صدا بلند کنم جزا می گیرم. در نتیجه شهروندان خاموش ماندن، نشستن و اشتراک نکردن را انتخاب می کنند، زیرا آنها باور ندارند.
پرزیدنت صدیر جبروف بارها گفته است که شهروندان را باید تشویق کرد تا در انتخابات فعالانه شرکت کنند. رهبری دولت همچنین گفت اکثری رای دهندگان در انتخابات اخیر پارلمانی شرکت نکردند.
بینندگان عزیز، به نظر شما آیا با تعیین جزا می شود مردم را مجبور کرد که به انتخابات بروند؟ لطفاً نظر خود را در زیر برنامه نویسید.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ میگوید که حکومت آمریکا معلومات گرفته است که حکومت ایران نقشه قتل اعتراضگران را ندارد. در این باره شبکه ان بی سی نیوز خبر داده است. ترامپ بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران کشتن اعتراضگران را دوباره آغاز کند، ایالات متحده چارهای سخت خواهد اندیشید. و معلومات آمریکا و سازمانهای حامی حقوق جمهوری اسلامی ایران نیت داشت که روز 14 ژانویه یک اعتراضگر 26 ساله را به قتل رساند. طبق آمار سازمانهای حامی حقوق، از زمان آغاز ناراضگی‌های اخیر که بیش از 2 هفته ادامه دارد، زیاد از 2500 کس کشته شدند. دونالد ترامپ کشتن اعتراضگران را محکوم کرد. ماموریت ترامپ راه‌های گوناگون فشار بر تهران را بررسی دارد، از جاری کردن تحریم‌های نفت و حمله‌های هوایی. منابع خبرگزاری رویترز 14 ژانویه گفتند که آمریکا ممکن است دوام یک روز آینده به ایران حمله کند. در چنین شرایط آمریکا به خارج کردن نیروهایش از خاورمیانه آغاز کرده است. در آخر برنامه یک خبر ورزشی هم داریم. ورزشکار تاجیک معین غفوروف رقابت نوبتیش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یعقوب ویکلش برگزار می‌کند. محاربه دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار می‌شود. در نظر است که محاربه در وزن سبک‌ترین برگزار شده است راوند ادامه کند. معین غفوروف 29 سالش در کارنامه ورزشی در محاربه‌های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیب او یعقوب ویکلش هم 29 ساله بوده، در محاربه‌های آمیخته 16 مرتبه پیروز شده، 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، معین غفوروف و محمد نعیمو برآمد می‌کنند. اخیراً رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبوف را تمدید نکردند. بخش یک روز تاریخ است که مهم‌ترین تحولات تاریخی در روز 15 ژانویه را فرا می‌گیرد.
پانزدهمی ژانویه سال 1941 در فراز رودی غوند در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیروگاه برقی آبی خاروق به استفاده داده شد. تاریخ نگاران میگویند سال 1949 از برق استحصال شونده این نیروگاه بیش از 10,000 اهالی محلی و کلخوز کارخانه ها استفاده میکردند و تدریجاً حجم استحصال برق زیاد شد. سالهای بعدی در بدخشان اینچنین نیروگاه های خرد و میانه دیگر به مثل پامیر یک به استفاده داده شدند. 15 ژانویه سال 2016 در اوج مبارزه های جامعه جهانی با گروهی به نام دولت اسلامی ایالات متحده آمریکا گفت اسم یک شاخه این تشکیلات با نام ولایت خراسان را به فهرستی سازمان های تروریستی شامل می کند. این تشکیلات بعد سرکوب دولت اسلامی در خاورمیانه تغییر مکان کرد و گاهو با عملیات انتحاریش در خاک افغانستان و ایران از خود درک داده است. تحلیلگران میگویند احتمالاً در هیئت آن جنگیان زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم کم نیستند. از ماه ژانویه سال 2017 تاجیکستان به نظام نوین نفقه گذشت. مقامات گفتند نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سغورتوی تعیین میگردد، یعنی حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغی از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت می شود. با وجود قانون نو، ناکفایگی نفقه ماهانه از موضوع مورد انتقاد قشر پیرانسال و آسیب پذیری تاجیکستان باقی می ماند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-116 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 15 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامداده رسیدیم. خبرها از این بشه را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی نقطه آرگ و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکیه به منابع بسیار مهم در جانب مقابل گفت ایران اجرای حکم قتل اعتراضگران را باز داشته است. با وجود این، تنش‌ها در خاورمیانه همچنان فرو ننشسته و احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه تهران از بین نرفته است. دونالد ترامپ روز 14 ژانویه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها گفتند که کشتار قطع شده است و قتل‌ها صورت نمی‌گیرند. قرار بود امروز چندین نفر اعدام شوند، ولی این کار نشد و ما این را پیگیری خواهیم کرد. و افزود این خبر از منابع باوری باش به ما رسید و امیدوارم که واقعیت داشته باشد. مقامات ایران بعد به خیابان ها ریختن مردم در اعتراضای ضد دولتی که یکی از بزرگترین چالش ها برای حکومت روحانیان پس از انقلاب اسلامی سال 1979 خوانده می شود، سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران را شروع کرده بودند. سال 2026 در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه گذاری خبر داده، گفته سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ژانویه در دوشنبه امضا شده است. به قول منبع، اقتدار دو نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نوی در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه های برقی آفتابی در ناحیه اشت و جیهون ساخته شود. در خبر رسمی آمده است نیروگاه برقی آفتابی برای بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن این طرح 250 میلیون دلار صرف می شود. کمیته سرمایه گذاری می گوید شرکت ایان انرژی باید هر دو نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده دهد. جزئیات بیشتری سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود شرکت اکوا پاور مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخش اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان در ملاقات با مانوئل میکلر سفیر آمریکا در دوشنبه از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبت های دو کشور اظهار سپاس کرده است. وزارت امور خارجه روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت وزیر مانوئل میکلر را در همین روز به مناسبت انجام یافتن ماموریتش در تاجیکستان به حضور پذیرفته است. در بیانیه آمده است که سراج الدین مهردین با دیپلمات آمریکایی برای سهم او در تحکیم مناسبت های دوستانه میان تاجیکستان و آمریکا اظهار منداری نموده در فعالیت های آینده کسبیش موفقیت ها را تمنا کرده است. در یک صدمه فاجعه‌بار در ولایت ختلان پدر جوانی با دو طفل خردسالش جان باخته و تنها یکی از آنها زنده مانده است. وزارت کار داخلی تاجیکستان خبر داده است که صدمه شام 9 ژانویه در حدود جماعت قیقوباد ناحیه قبادیان به وقوع پیوسته است. با گفته وزارت، جورابیک سفر 32 ساله هنگام حرکت در ماشین از عهده اداره ماشین برنامده است و در نتیجه ماشین به کانال و یا نهر نزدیک خانه‌اش چپه شده است. در این فلاکت خودی پدر و طفلان 4 ساله و 2 سالش عبدالله و یحیی در جای حادثه جان باختند و پسر بزرگی محمد زخم برداشته در شفاخانه بستری شده است. سالانه در صدمه نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری می شوند. گاهی در این گونه صدمه خانواده ها کامل از بین می روند. ماه سپتامبر سال گذشته بر اثر برخورد ماشین سبکرا با ماشین باربر در شهرهای دوشنبه خوجند 5 عضو یک گایله به هلاکت رسیدند. ماشینهای کهنه و راههای ناهموار، حرکت با سرعت بلند و رعایت نکردن قاعده های حرکت از سبب های مرگ و میر زیاد در راهها نامبر می گردد. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان، ورزشگر معروف تاجیک معین غفوروف رقابت نوبتیش را در تشکیلات UFC به رزمکار لهستانی یاقوب ویکلاچ برگزار میکنند. محاربی دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار میشود. در نظر است که محاربه در وزن سبکترین برگزار شده 3 راوند ادامه کند. معین غفوروف 29 ساله در کارنامه ورزشیش در محاربه های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیب او یاقوب ویکلاش هم 29 ساله بود و در محاربه های آمیخته 16 مراتب پیروز شده 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، معین غفوروف و محمد نعیموف برآمد میکنند. اخیرا رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبوف را تمدید نکردند. شنوندگان گرامی، خبرهای بیشتری ورزشی ما را با تقدیم همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن
آنها. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت پاک بیرید
www.azadi.org.
اظهارات ولادیمیر سلاویوف مبالغ حکومت روسیه درباره این که روسیه میتواند بازور کشورهای سابق شوروی را به مدار نفوذش برگرداند واکنش های تندی را به بار آورد. سلاویوف در یک برنامه در تلویزیون دولتی گفت چرا روسیه مثل در اوکراین در دیگر منطقه های مورد نفوذش عملیات انجام ندهند و ارمنستان و آسیای مرکزی را مثال آورد. همکارم خرامان بقازاده با واکنش ها به این بیانیه آشنا شد و پیش از برنامه از او خواستم چندی از آنها را برای ما و شما خلاصه کند.
بله، اول شده با اظهارات بحث برانگیز مبالغ شناخته کرملین در یریوان واکنش کردند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان سرگی کاپیرکین را سفیر روسیه را دعوت و با او یادداشت اعتراضی سپرده گفته است. اظهاراتی که در تلویزیون دولتی صدا داد به اعتنایی غیر قابل قبول استقلالیت ارمنستان است. رهبران حزب‌های سیاسی و سیاستمداران هم در ارمنستان گفته‌های سلاویوف را محکوم کردند.
شروع عملیات ویژه نظامی چی معنا دارد؟ یعنی شما فکر میکنید در هر کشور میتوانید عملیات نظامی انجام دهید چون که اون را منطقه مورد منفعت های خود میدانید؟ یعنی به فکر شما با دخالت به جریان های سیاسی کشور دیگر میتوان آنجا صلح پایدار برقرار کرد؟ در ارمنستان چی میگذرد؟ به شما استقرار صلح خوش نمی آید یا اینکه از حرکت ارمنستان به سمت دموکراسی خوشتان نمی آید؟
در ازبکستان هم مقامات از این گفته های سلاویوف انتقاد کردند. این زمان برخی دعوت دارند که نظر مبالغ کرملین جدی گرفتن نشود. بیانیه سلاویوف با سیاست مداران قرغیزستان هم خوش نامده است.
من نمیخوام باور کنم که این موقع رسمی و یا موضع‌گیری کرملین است. ولادیمیر سلاویوف اظهارات بحث برانگیزی درباره آسیای مرکزی برای مخاطبانش در داخل روسیه میدهد. او یک تبلیغگر است. نباید به واهمه داده شویم. در نهایت کار آسیای مرکزی قرغیزستان کشوری مستقل است. عین زمان نباید به تکرار چنین اظهارات راه داد.
خیرامان، آیا در سطح رهبران حکومت‌های آسیای مرکزی کسی واکنش کرد؟
تا این لحظه ها هیچ خبری درباره واکنش مقامات حکومتی مثل وزارت کارهای خارجی و یا رهبران کشورها نرسیده است، ولی یک تحلیلگر سیاسی از قزاقستان به یک چیز دیگر جلب توجه میکند. داسیم صدپایف حرفهای سلاویوف را مثل دیگر سیاستشناسان به گفتش واکنش عصبانی و رکود با سرعت آرمانهای گیاپولیتیکی روسیه در منطقه های مختلف جهان و مثل سوریه و وینزوئلا و بعداً ایران نامید. ولی گفت که دعوت سلاویوف در اصل مفهوم سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را زیر سوال میبرد که یک رسالتش حمله نکردن به کشورهای عضو میباشد. همین گونه بیانیه های سلاویوف واکنش های را از دعوت به نادیده گرفتن تا هشدار از تهدید احتمالی به تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها به میان آورد.
خیرامون بقازاده بود با واکنش ها در کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان با سخنهای یک مبلغ کرمل در باره دعوت به عملیات حربی در این کشورها.
لا
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
بال بزنم چو مرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
بال بزنم چو مرغانی هوایی لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
تو ندیدم
عشق تو را مجان و دل خریدم
یاد روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را مجان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میدانم
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
با گذشت چند روز از اعتراض ها در ایران و عملیات نیروهای امنیتی علیه اعتراضگران به دلیل قطع بودن اینترنت و تماس ها دسترسی به اخبار دقیق و تازه به داخل ایران مشکل است. خبرنگار رادیو آزادی امروز به فرودگاه دوشنبه رفت و با چندی از مسافران خط سیر تهران دوشنبه درباره اوضاع فعلی در تهران صحبت کرد.
هنوز عادی نشده و مسلماً اتفاقی به نظرم باید بیفته چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن همه کس کار آشناسورا دارن کسانی که کشته شده باشه و
هنوز تظاهرگرا در خیابان زیاده
نه ضد شورش همشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونن
در رسانه ها خبرهای بسیار دهشت‌انگیز در برای تعداد کشته شده ها
بسیار زیاده بسیار زیاده جنازه ها رو هم نمیدن بیشتر هستش مغازه ها کار میکنن ولی بعد از ظهر ساعت دو سه به بعد میبندن که خطر نداشته باشه ولی ها حاضر دیگه کنترل شده دیگه شهر آرام شده نه خدا رو شکر ولی کسانی میشناسیم که بستگانشون بسیار کسانی میشناسیم که بستگانشون هم گرفتن هم کشته شده
اون ندیدیم یکی وضعیت تمام فقط اول حساب دیم فهمیدیم فقط
چی میگفتن دکتر آفیش دبورو که چی
گفتن همه گفتن که مثال چی هست با این خودی مردم
اینترنت پینترنت کار میکنه
بابشه یک هفته بابشه اینترنت
شما اینجا دوشنبه چی فکر
میکنه زنگ زدن نشده کن خیلی
خیش تبرای
ما یکم خیر خیر میگفتن خوب میشد و معلوم نبود تبرای وضعیت یکم کسی همون
چه خبر هست که ادا بسیار کشتگی زدگی
همیسا این چیز شدیدگی نستیم همون دفعه نصاب
شد که همه چی درست بشه آرومه و زارومه فعلا اینترنت فعلا قطع انشالله قول دادن چند روز آینده وصل بشه.
در رسانه ها اینا در باره تعداد زیادی کشته شده ها گفت میدنه ایچ سار شما دیدین به چشم خود چی گفت هاست؟
من به شخصه نه خودم چیزی ندیدم ولی خب اعلام میکنن مثل اینکه کشته هم داشتیم ولی متاسفانه
میشه با روزای کشته
در حال حاضر اوضاع آرومه تحت کنترل نیروهای امنیتی.
شما اینجا با مصروفیت آمدین یا کی از حوزه فرار کردین؟
نه نه ما برای یه کاری انجام یه کاری ماموریتی اومدیم برای کار شخصی. بله رفت آمد هست نیروهای امنیتی زیاد شدن رفت آمد هم هست خوشبختانه.
ما که کردن خیلی نه پروس اینترنت کشتن همین کار کردن که رومینگ همون کار میکرد فقط اس ام اس قطعی دیگه تمام بعد نه همین کشته بود اگه ما 100 کس بیدن یا 10 کس بیدن نه 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 اگه خیلی ترسی که بگیم نه
از آرکاران کم شده
پلیس و اینا زیاد
نه آره آره
تقریب آره. میکنه خانم به خانه اشتی برسن
نه اونجوری تقریب میکنه فقط خیابونا
آره. میگه که زیاد مؤسسات مساجد ایست آتش کشیدن بانکاوی
آره مسجد و مسجد و آره مسجد و بودش بعد بودش جایی رو کشید ماشین رو بانک ندیدم
ماشین ها و ایستات خیلی
ماشین پلیس آره
تهران امن امان رسانه ها بسیار دروغ میگن
تیداد کشته شده ها را بسیار برن میگن
نه درد اختشاش بود دردی که همین اعتراض بود تا اینترنت داخلی ایران اینترنت داخلیش فعاله سایت های داخلی فعاله بعد اوکی مشکل حالا واتساب و با اینستا الان فعلا قرار
حرف ها رو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه آرگ
محیدین فیض‌اللهیف تاریخشناس و محقق محله های قدیمی شهر خوجند هر دفعه به اطراف مسجد قدیمی حضرت بابا می آید و از حال خرابش دریغ می خورد و درباره حفظ یادگاری های تاریخی شهر خوجند هنوز 50 سال پیش رساله نوشته حاکمان را آگاه کرده است که باید این موضع دوباره احیا گردد اما تا هنوز به این مراد خیش نرسیده است
در حیرت میمونم که همین آن شخصانی همین جاهای من خطا نمیکنم مقدس خیلی با معرفتی ما را زیر پا میکنند نمیخواهند آن را حفظ کنند فهمند
روحانی سرشناس منطقه و عالم دین حضرت بابا کمال خوجندی در آخر عصر 11 و اول عصر 12 در همین مکان زندگی کرده است. مسجد و مقبره حضرت بابا در عصر 13 ساخته اولین نماز جماعت در این مکان بنا بر روایت ها هنوز 850 سال پیش خوانده شده است. اما شکل وسیع مسجد در سده 18 بنیاد گردیده است. در پهلوی این مسجد کلبه هست که یکی از اولادان این شخصیت روحانی زندگی میکند.
حضرت بابا خودشان 16 پشت پیغمبر بابا کتاب پیمدن به کتاب به شجره اوندگی همه خیر 16 پشت حضرت بابا پیغمبر بابا از حالا امام حسین سرکده
علی خان آخونزاده 95 ساله طول چند سال در این مسجد امامتی کرده است ولی حالا این میراث را به پسرش داده است
39 سال آخرین سالی نماز خانی سانه من اینجا آدم آندم که من همینجا 31 شه مکت تعمیر کردم 10 سال نماز خاندیم
گروهی از زیایان و مردمشناسان سال گذشته در نامه رسمی به مقامات خواهان احیای دیگرباره این مسجد شدند برخی از رسانه های دولتی و مستقل هنوز 2 سال پیش خبر داده بودند که از نوسازی این موضع تاریخی شروع می شود ولی تا هنوز در اینجا کارهای ساختمانی به مشاهده نمی رسند یک منبع از اداره معماری ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت که طرحی از نوسازی در حال بررسی است و آن باید امسال روی کار آید
فرزان محمدی رادیو آزادی شهر خوجند
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان فستیوال یا جشنواره بازی‌های ملی ورزشی دایر می‌شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مکان و زمان برگزاری بازی انتخابی جام آسیا 2027 بین تیم‌های ملی تاجیکستان و فیلیپین را تصدیق کرد. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در بازی دویمی سنجشی در دبی با تیم نورسانی امارات متحده عربی رقابت می‌کند. این افغانی های ورزش را از من نرزالهی لطیف بشنوید. ماهی سپتامبر در تاجیکستان فستیوال یا جشنواره بازی های ملی ورزشی برگزار می گردد. این فستیوال در اساسی جدول برگزاری جشن سالگرد فستیوال، نمایشی اید و آزمون های فرهنگی و معرفتی و عنعنه های مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر پرزیدنت تاجیکستان تصدیق گردیده است دایر کرده می شود. کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی در یک جایگی با فدراسیون ملی ورزشی، وزارت معارف و علم، کمیته های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، تلویزیون و رادیو، دانشکده تربیه جسمانی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ها و شهر و ناحیه ها برای برگزاری این چهارابینی ورزشی موظف شدند. فستیوال بازی های ملی ورزشی با مقصد احیا، رشد بازی های ملی ورزشی و تربیه نسل نورس در روحیه احترام و ارج گذاری به تاریخ و عنعنه های ملی اجدادان، همزمان تحکیم طرز حیات سالم، حس خودشناسی و خود آگاهی، زیرکی سیاسی و پیشگیری عامل‌های نامطلوب در بین نورسان و جوانان برگزار کرده می شود. فستیوال بازی‌های ملی ورزشی از روی گوشتی ملی، چوگان بازی، شناوری، وزنه‌برداری، سنگ‌برداری، دست‌خوابانی، ورزشی سبک، دویدن به مسافه‌های مختلف، شاهمات، بندکشی و غیره دایر می‌گردد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مکان و زمانی برگزاری بازی انتخابی جام آسیا 2027 بین تیم‌های ملی تاجیکستان و فیلیپین را تصدیق کرد. بازی نهایی دور انتخابی در گروه A 31 مارس در ورزشگاه مرکزی شهری حصار ساعت 19 شروع می‌شود. بعد نتیجه‌گیری بازی‌های دور پنجم مسابقات در گروه A دسته‌های منتخب تاجیکستان و فیلیپین 13 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ‌ها تاجیکستان در جای اول و فیلیپین در جای دوم قرار دارند. تیمور شرقی با 3 امتیاز در جای سوم و مالدیو بدون امتیاز در جای چهارم می باشند. به این ترتیب دسته های منتخب فیلیپین و تاجیکستان مبارزه را برای راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 ادامه می دهند. تقدیر راحت یگانه از گروه A به قسم نهایی مسابقات در بازی دور آخرین مرحله گروهی بین تیم‌های ملی تاجیکستان و فیلیپین 31 مارس حل خواهد شد. تیم‌های ملی تیمور شرقی و مالدیو از حق شرکت در قسم نهایی جام آسیا 2027 محروم گشتند. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم‌های ملی به 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم شدند. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ینور تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری دلیر کیوسف بازی دویم سنجشی را در دبی روز جمعه 16 ینور با دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله امارات متحده عربی دایر میکند. یادآور میشوم اولین بازی دوستانه فوتبال بازان نورس تاجیک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شهر دبی 13 ینور با تیم نورسان عربستان سعودی برگزار شد. وقتی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. غالب رقابت در سلسله پنالتی معین گردید که در آن دسته نورسان تاجیکستان پیروز شد. باید دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان 23 بازیگر دعوت شدند. 18 نفری آنها از دسته های فوتبال تاجیکستان، 4 کس از تیم های روسیه و 1 نفر از هیئت جوانان باشگاه النصر امارات متحده عربی می باشند. یادآور می شوم دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان که سال گذشته در قسم نهایی مسابقه قهرمانی جهان اشتراک کرد، در مرحله گروهی در جدول گروه ای بدون امتیاز در سینه آخرین چهارم جایگیر شده، از حق شرکت در دور پلی آف محروم گشت.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شام گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برامین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقانتپه کار کردم. و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همشون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سرچین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 به اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی درجه یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین به زبان روسی گویم بگید او کوایی سو گلوه کلمه کتوه دیوید خالات شتایت پاسو میکم بسمچهی تو تریخ ندر شتایت تریتا نمیس ندر ستریلیت تاگدا بودی پالیتیک و سرید ماید
این
معنی آن داره این های باره تلگرامو میکی جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند میگهد که بیند که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمه
خوب خالات یعنی جیلک
جامعه
خلق جامعه جیلک میپوشد حساب کنید که اونها یردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار اون وقت سیاست میشه
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجتی من رو خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در همینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشی از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت باید مردم داند حقیقت را باید داند که حقیقت چی است
شما سالای آخر سالای هشتادم به تحقیق این موضوع آغاز کردید سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت
میدونید چی امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدونید از نام این کتاب میخواست که استاد جلال کرامی کتاب دارد تخت واژگون همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی اصطلاح بولشویکی بوده نشد من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان
در همون وقت بعدن من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است برای همین من حجت خودت رو و کار علمی رو با زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود
چی گویم اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد تاجیکستان توسط ازبکستان توسط قزاقستان و چابهاری ایران برامده ایستوید نو اصلا 21 بود اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی شکک ضبط آغاز شد هیچ وقت همروشوی نبود این دروغ است همروشوی نبود بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند اول ویرن بعد تاشکند بعد اوست سمرقند بعد سر قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کابل در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت بعد به سر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان بدن حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشستیم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستند اوقیای کلیس فگر شوندگی بود، خواستند که امیری بخارا رو
سرنگون کنن،
سرنگون کنن،
ناکام شد.
البته ناکام شد. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
کی
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضایی
با امضایی فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض الله خواجا، پسر قاسم خواجا، آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجا،
فیض الله خواجا پسر قاسم خواجا باید آینده می آمده به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخارا را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنیم؟
اصلا این مسئله چون شاید باشند از طرف حزب کمونیست
نیروی کمونیستی
ترکستان اما وقته حتی مسئله چون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
به کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی هم وقته ارتفزر
به نام لیلی
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها می دانستن که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمی کند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسن خواهش می کنند. برای همین می گویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنند. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنند، امیر هم جوشه باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم میلویسند.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تأثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به این پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود میلر گفزنان میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی شد
منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خوشحالی هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد، اینا وقتی نمای شکرانه کردن همه اینا رو بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاران همه ایز بکمه بخاران در قوه بزرگی نبودن که با حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستات شکرانشون جمعه اول نفوشیده، نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روس ها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر بای بود و تقریبا به همه خواسته های بای راضی میشد، چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دویم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد لایر گیرد، حجوم قشنهای سر رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وای میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکز بخارا مردم
بسیار
خیستن،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صف را از بخارا راندن،
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنه. از روی معلومات های تاریخی، از جمله از بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئولیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مویدی رو تعیین میشه. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر مویدی با بمب باران شدن بخارا راضی میشه؟
نه،
چون بخارا بمب باران شد.
نه، دیگر کسی وقتی که مکتوب می‌نویسد فیض الله خواجایوف حمدی و دیگر کسای امضا میمونند، از آنجا عبدالقادر مویدی نفهم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگل نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازی
رهبر شورای ناظران تمام ساحه ها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا با جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجایی بود، همون خانه ها سلامت ماندن، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ و نوشتگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستن. از نظر شما انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت، ناراضگی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی ها ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود، من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم شدن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. خیر ناروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت، ناروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از کفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان، بدرود، تا درود دیگر.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زی قولتا و قولت هفت و نمبر است، زی چشمتا و چشم آبی کوثر است، نظر نمو خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شده برای
سرخط مهمترین خبرها، حجم معاش و نفقه در تاجیکستان زیاد می شود. در تاجیکستان دو نیروگاه آفتابی می سازند و پیشنهاد جزا برای نرفتن به انتخابات در قرقیزستان. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 15 ینوری سال 2026 است. مزدکاری کارمندان اداره های دولتی از جمله معلمان و طبیبان در تاجیکستان از ماه سپتامبر امسال از 20 تا 25 درصد بالا برده می شود. بر اساس فرمان رئیس جمهور امامعلی رحمان که 14 ینور صادر شد، حداقل مزد مهنت در تمام ساحه ها 1300 سومانی در یک ماه مقرر شده است. حداقل معاش در کشور فعلا 1000 سومانی است. همچنین سر از 1 سپتامبر امسال معاش نظامیان، کارمندان حفظ حقوق، تمام مؤسسه‌های سایه معارف و استیپند دانشجویان 20 درصد زیاد می شود. مزد مهنت مربیه های کودکستان ها و معلمان باشد شروع از ماه سپتامبر 25 درصد می افزاید. حق نفقه را نه کمتر از 15 درصد بالا می بردند. در تاجیکستان تقریبا هر سال مزد کاری کارمندان اداره و مؤسسه های دولتی را بالا می برند، ولی با افزایش پی همه تورم تاثیر پول اضافه که آنها می گیرند به قبل کارشناسان ناچیز است. در میان کشورهای سابق شوروی شهروندان تاجیکستان معاش و نفقه از همه کم را می گیرند. سال 2026 در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه گذاری خبر داده گفته است. سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ینور در دوشنبه امضا شد و قبل منبع اقتدار دو نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نو در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه برقی آفتابی در نایه های اشت و جیهون ساخته شوند. در خبر رسمی آمده است که نیروگاه برقی آفتابی بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن لایحه 250 میلیون دلار صرف شود. کمیته سرمایه گذاری میگوید که شرکت ایان انرژی باید هر دو نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده بدهد. جزئیات بیشتری سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود که شرکت اکوا پاور برای ساختن نیروگاه های برقی آفتابی مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان را آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخشی اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه های آبی تولید می شود. مهلت ماموریت مانوئل میکلر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان به پایان می رسد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان 14 ینور در ملاقات با مانوئل میکلر از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبات های دو کشور اظهار سپاس کرده است. دو طرف ضمن صحبت همچنین درباره حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین تاجیکستان و آمریکا تبادل افکار کردند. مانوئل میکلر از آخر سال 2022 به حیث سفیر ایالات متحده در دوشنبه کار میکرد، زبانهای تاجیکی و روسی را هم میداند. اول آگاهی خطی، بعدن جریمه و در نهایت محدودیت برای کار در اداره های دولتی یا پیشنهادی نامزدی. بعضی وکیلان پارلمان در قرقیزستان پیشنهاد دارند که برای شرکت نکردن در انتخابات جزا مقرر شود. مؤلفان طرح میگویند دوام 15 سال اخیر شرکت ساکنان در انتخابات کمتر و کمتر می شود. گزارش نسترش وریمه را همکارم علی شرزریفی تقدیم می کند.
در قرقیزستان می خواهند برای شرکت نکردن در انتخابات جزا تعیین کنند. مؤلف این طرح وکیل پارلمان مارلن ماماتالیف حضور کمی ساکنان در انتخابات را یک مشکل ملی نامید.
دولت برای گذرانیدن انتخابات از بودجه میلیون ها سوم خرج میکنند، اما در اصل بهوده است. این یک دلیل روشن است. برای همین روند درستی را باید فکر کنیم که همه شهروندان در روند انتخابات حضور داشته باشند. بر اساس کنستیتوسیای قرقیزستان شرکت در انتخابات حقوق است نه عهده‌داری، و این چیز ما را وادار میکند که مسئله را بازبینی کنیم. آیا درست است که از شخص طلب کنیم که از حق خود استفاده برد، آن هم در شرایطی که مبلغ های بزرگی بودجه صرف میشود، ولی یگان اطمینان نیست که شهروند از حقوقشان استفاده میبرند.
وکیل ماماتالیف پیشنهاد دارد که برای شخصانی که به انتخابات میروند جایزه تعیین شود، مثلا سبوکی در پرداخت خدمات دولتی و حتی تشکیل لاتاریه های مخصوصی برنوک. در این حال پیشنهاد شده است که شخصانی از 70 ساله بالا، شخصانی به حرکتیشان اعتراف شده، شهروندانی در خارج بوده از شرکت در انتخابات آزاد شوند. عتیر عبدالرحمتوف عضو پیشینی کمیسیای مرکزی انتخابات قرقیزستان تاکید میکند که لایحه وضع سیاسی کشور را تغییر نمیدهد، برعکس تعیین جزا آدمان را عصبانی خواهد کرد.
У людей, к сожалению, установилось чёткое понимание: хожу я, не хожу на выборы, افسوس در اندیشه آدمان این عقیده جای شده است. من به انتخابات روم یا نروم، آواز دهم یا ندهم. در آخر وعده های داده وکیلان یا حتی پرزیدنت اجرا نمی‌شوند و اگر من صدا بلند کنم جزا می‌گیرم. در نتیجه شهروندان خاموش ماندن، نشستن و اشتراک نکردن را انتخاب می‌کنند، زیرا آنها باور ندارند.
پرزیدنت صادق جابروف بارها گفته است که شهروندان را باید تشویق کرد تا در انتخابات فعالانه شرکت کنند. رهبر دولت همچنین گفت اکثری رای دهندگان در انتخابات اخیر پارلمانی شرکت نکردند.
بینندگان عزیز، به نظر شما آیا با تعیین جزا می شود مردم را مجبور کرد که به انتخابات بروند؟ لطفاً نظر خود را در زیر برنامه نویسید.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ میگوید که حکومت آمریکا معلومات گرفته است که حکومت ایران نقشه قتل اعتراضگران را ندارد. در این باره شبکه NBC نیوز خبر داده است. ترامپ بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران کشتن اعتراضگران را دوباره آغاز کند، ایالات متحده چارهای سخت خواهد اندیشید. و معلومات آمریکا و سازمانهای حامی حقوق جمهوری اسلامی ایران نیت داشت که روز 14 ژانویه یک اعتراضگر 26 ساله را به قتل رساند. طبق آمار سازمانهای حامی حقوق، از زمان آغاز ناراضی‌های اخیر که بیش از 2 هفته ادامه دارد، زیاد از 2500 کس کشته شدند. دونالد ترامپ کشتن اعتراضگران را محکوم کرد. ماموریت ترامپ راه‌های گوناگون فشار بر تهران را بررسی دارد، از جاری کردن تحریم‌های نفت تا حمله‌های هوایی. منابع خبرگزاری رویترز 14 ژانویه گفتند که آمریکا ممکن است دوام یک روز آینده به ایران حمله کند. در چنین شرایط آمریکا با خارج کردن نیروهایش از خاورمیانه آغاز کرده است. در آخر برنامه یک خبر ورزشی هم داریم. ورزشکار تاجیک معین غفوروف رقابت نوبتیش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یعقوب ویکلش برگزار می‌کند. محاربه دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار می‌شود. در نظر است که محاربه در وزن سبک‌ترین برگزار شده 3 راوند ادامه کند. معین غفوروف 29 سال داشت. در کارنامه ورزشی در محاربه‌های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیب او یعقوب ویکلش هم 29 ساله بود. در محاربه‌های آمیخته 16 مرتبه پیروز شده، 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، معین غفوروف و محمد نعیمو برآمد می‌کنند. اخیراً رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبوف را تمدید نکردند. بخش یک روز تاریخ است که مهم‌ترین تحولات تاریخی در روز 15 ژانویه را فرا می‌گیرد.
در سال 1941 در فراز رودی غوند در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیروگاه برق آبی خاروق به استفاده داده شد. تاریخ نگاران میگویند سال 1949 از برق استحصال شونده این نیروگاه بیش از 10,000 اهالی محلی و کلخوز کارخانه ها استفاده میکردند و تدریجا حجم استحصال برق زیاد شد. سالهای بعدی در بدخشان اینچنین نیروگاه های خرد و میانه دیگر به مثل پامیر یک به استفاده داده شدند. 15 ژانویه سال 2016 در اوج مبارزه های جامعه جهانی با گروهی به نام دولت اسلامی ایالات متحده آمریکا گفت اسم یک شاخه این تشکیلات با نام ولایت خراسان را به فهرستی سازمان های تروریستی شامل می کند. این تشکیلات بعد سرکوب دولت اسلامی در خاورمیانه تغییر مکان کرد و گاهو با عملیات انتحاریش در خاک افغانستان و ایران از خود درک داده است. تحلیلگران میگویند احتمالاً در هیئت آن جنگیان زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم کم نیستند. از ماه ژانویه سال 2017 تاجیکستان به نظام نوی نفقه گذشت. مقامات گفتند نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سغورتوی تعیین میگردد، یعنی حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغی از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت می شود. با وجود قانون نو، ناکفایگی نفقه ماهانه از موضوع مورد انتقاد قشر پیرانسال و آسیب پذیر تاجیکستان باقی می ماند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-116 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 15 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامداد رسیدیم. خبرها از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی نقطه آرگ و صفحه ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکیه به منابع بسیار مهم در جانب مقابل گفت ایران اجرای حکم قتل اعتراضگران را باز داشته است. با وجود این، تنش‌ها در خاورمیانه همچنان فرو ننشسته و احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه تهران از بین نرفته است. دونالد ترامپ روز 14 ژانویه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها گفتند که کشتار قطع شده است و قتل‌ها صورت نمی‌گیرند. قرار بود امروز چندین نفر اعدام شوند، ولی این کار نشد و ما این را پیگیری خواهیم کرد. و افزود این خبر از منابع باوری بخش به ما رسید و امیدوارم که واقعیت داشته باشد. مقامات ایران بعد به خیابان‌ها ریختن مردم در اعتراضات ضد دولتی که یکی از بزرگترین چالش‌ها برای حکومت روحانیان پس از انقلاب اسلامی سال 1979 خوانده می‌شود، سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران را شروع کرده بودند. سال 2026 در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه گذاری خبر داده، گفته سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ژانویه در دوشنبه امضا شده است. به قول منبع، اقتدار دو نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نوی در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه های برقی آفتابی در ناحیه اشت و جیهون ساخته شود. در خبری رسمی آمده است نیروگاه برقی آفتابی برای بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن این طرح 250 میلیون دلار صرف می شود. کمیته سرمایه گذاری می گوید شرکت ایان انرژی باید هر دو نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده دهد. جزئیات بیشتری سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود شرکت اکوا پاور مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان را آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخش اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در ملاقات با مانوئل میکلر سفیر آمریکا در دوشنبه از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبت‌های دو کشور اظهار سپاس کرده است. وزارت امور خارجه روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت وزیر مانوئل میکلر را در همین روز به مناسبت انجام یافتن ماموریتش در تاجیکستان به حضور پذیرفته است. در بیانیه آمده است که سراج الدین مهرالدین با دیپلمات آمریکایی برای سهم او در تحکیم مناسبت‌های دوستانه میان تاجیکستان و آمریکا اظهار منتداری نموده در فعالیت‌های آینده کسبیش موافقت‌ها را تمنا کرده است. در یک صدمه فاجعه‌بار در ولایت ختلان، پدر جوانی با دو طفل خردسالش جان باخته و تنها یکی از آنها زنده مانده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد است که صدمه شام 9 ژانویه در حدود جماعت قیقوباد ناحیه قوبادیان به وقوع پیوسته است. با گفته وزارت، جورابیک سفرف 32 ساله هنگام حرکت در ماشین از عهده اداری ماشین برنامده است و در نتیجه ماشین به کانال و یا نهر نزد خانه‌شان چپه شده است. در این فلاکت خودی پدر و طفلان 4 ساله و 2 سالش عبدالله و یحیی در جای حادثه جان باختند و پسر بزرگی محمد زخم برداشته در شفاخانه بستری شده است. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری می‌شوند. گاهی در این گونه صدمه‌ها خانواده‌ها کامل از بین می‌روند. ماه سپتامبر سال گذشته بر اثر برخورد ماشین سبک‌را با ماشین باربر در شهرهای دوشنبه خوجند 5 عضو یک گویله به هلاکت رسیدند. ماشین‌های کهنه و راه‌های ناهموار، حرکت با سرعت بلند و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت از سبب‌های مرگ و میر زیاد در راه‌ها نامبر می‌گردد. و یک خبر ورزشی از تاجیکستان، ورزشکار معروف تاجیک موین غفوروف رقابت نوبتی‌اش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یعقوب ویکلاچ برگزار میکنند. محاربی دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار میشود. در نظر است که محاربه در وزن سبکترین برگزار شده 3 راوند ادامه کند. موین غفوروف 29 ساله در کارنامه ورزشیش در محاربه های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیب او یعقوب ویکلاچ هم 29 ساله بود و در محاربه های آمیخته 16 مراتبه پیروز شده 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، موین غفوروف و محمد نعیموف برآمد میکنند. اخیرا رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبوف را تمدید نکردند. شنوندگان گرامی، خبرهای بیشتری ورزشی ما را با تقدیم همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار.
خرج میساخت که من بگانه خیلی ارزان کرد دسته سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمع شد با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
اظهارات ولادیمیر سلاویوف مبالغ حکومت روسیه درباره این که روسیه میتواند بازور کشورهای سابق شوروی را به مدار نفوذش برگرداند واکنش های تندی را به بار آورد. سلاویوف در یک برنامه در تلویزیون دولتی گفت چرا روسیه مثل در اوکراین در دیگر منطقه های مورد نفوذش عملیات انجام ندهند و ارمنستان و آسیای مرکزی را مثال آورد. همکارم خرامان بقازاده با واکنش ها به این بیانیه آشنا شد و پیش از برنامه از او خواستم چندی از آنها را برای ما و شما خلاصه کند.
بله، اول شده با اظهارات بحث برانگیز مبالغ شناخته کرملین در یریوان واکنش کردند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان سرگی کاپیرکین را سفیر روسیه را دعوت و با او یادداشت اعتراضی سپرده گفته است. اظهاراتی که در تلویزیون دولتی صدا داد به اعتنایی غیر قابل قبول استقلالیت ارمنستان است. رهبران حزب‌های سیاسی و سیاستمداران هم در ارمنستان گفته‌های سلاویوف را محکوم کردند.
شروع عملیات ویژه نظامی چی معنا دارد؟ یعنی شما فکر میکنید در هر کشور میتوانید عملیات نظامی انجام دهید چون که اون را منطقه مورد منفعت های خود میدانید؟ یعنی به فکر شما با دخالت بعد جریان های سیاسی کشور دیگر میتوان آنجا صلح پایدار برقرار کرد؟ در ارمنستان چی میگذرد؟ با شما استقرار صلح خوش نمی آید یا اینکه از حرکت ارمنستان به سمت دموکراسی خوشتان نمی آید؟
در ازبکستان هم مقامات از این گفته های سلاویوف انتقاد کردند. این زمان برخی دعوت دارند که نظر مبالغ کرملین جدی گرفتن نشود. بیانیه سلاویوف با سیاست مداران قرغیزستان هم خوش نامده است.
من نمیخواهم باور کنم که این موقع رسمی و یا موضع‌گیری کرملین است. ولادیمیر سلاویوف اظهارات بحث برانگیزی درباره آسیای مرکزی برای مخاطبانش در داخل روسیه میدهد. او یک تبلیغگر است. نباید به واهمه داده شویم. در نهایت کار آسیای مرکزی قرغیزستان کشوری مستقل است. عین زمان نباید به تکرار چنین اظهارات راه داد.
خیرامان، آیا در سطح رهبران حکومت های آسیای مرکزی کسی واکنش کرد؟
تا این لحظه ها هیچ خبری درباره واکنش مقامات حکومتی مثل وزارت کارهای خارجی و یا رهبران کشورها نرسیده است، ولی یک تحلیلگر سیاسی از قزاقستان به یک چیز دیگر جلب توجه میکند. داسیم صدپایف حرف های سلاویوف را مثل دیگر سیاست شناسان به گفتش واکنش عصبانی به رکود با سرعت آرمان های گیاپولیتیکی روسیه در منطقه های مختلف جهان به مثل سوریه و وینزوئلا و بعدا ایران نامید. ولی گفت که دعوت سلاویوف در اصل مفهوم سازمان پیمان امنیت دست جمعی را زیر سوال میبرد که یک رسالتش حمله نکردن به کشورهای عضو میباشد. همین گونه بیانیه های سلاویوف واکنش های را از دعوت به نادیده گرفتن تا هشدار از تهدید احتمالی به تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها به میان آورد.
خیرامون بقازاده بود با واکنش ها در کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان با سخنهای یک مبلغ کرمل در باره دعوت به عملیات حربی در این کشورها.
با گذشت چند روز از اعتراض‌ها در ایران و عملیات نیروهای امنیتی علیه اعتراضگران، به دلیل قطع بودن اینترنت و تماس‌ها، دسترسی به اخبار دقیق و تازه به داخل ایران مشکل است. خبرنگار رادیو آزادی امروز به فرودگاه دوشنبه رفت و با چندی از مسافران خط سیر تهران دوشنبه درباره اوضاع فعلی در تهران صحبت کرد.
هنوز عادی نشده و مسلما اتفاقی به نظرم باید بیفته، چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن، همه کسی کار آشناسورا دارن، کسانی که کشته شده باشه و
هنوز تظاهرگرا در خیابان زیاد است.
نه، ضد شورش همشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونن.
در رسانه ها خبرای بسیار دهشت انگیز در برای تعداد کشته شده ها است.
بسیار زیاده، بسیار زیاده. جنازه ها را نمیدن. بیشتر هست. مغازه ها کار میکنن ولی بعد از ظهر ساعت 2-3 به بعد میبندن که خطر نداشته باشه. ولی حاضر دیگه کنترل شده دیگه، شهر آرام شده. نه خدا رو شکر، ولی کسانی میشناسیم که بستگانشون، بسیار کسانی میشناسیم که بستگانشون هم گرفتن هم کشته شده.
اون ندیدیم نه که وضعیت تمام، فقط اول حساب دیم فهمیدیم فقط.
چی میگفتن دکترها خیش دبورو که چی گفتن؟
خیلی میگفتن که مثال چی هست با این خودی مردم.
اینترنت پینترنت کار میکنه؟
بفشه یک هفته بفشه اینترنت.
شما اینجا دشنبه چی خیلی گرمزی
میگفتن؟ سنگ زدن نشده کن خیلی
خیش دبورو اینو
یکم خیلی خیلی میگفتن خوب میشد و معلوم نبود دبرای وضعیت اگم کسی اگم
چه خبر آسه که او در میشه رو کشتگی زدگی
نمیشه اکی این چیز شدید اگه نستیم اما دبرای نصاب
بید شده که همه چی درست بشه، آرومه، اوضاع آرومه فعلا، اینترنت فعلا قطع، انشالله قول دادن چند روز آینده وصل بشه.
در رسانه ها اینا دبرای تعداد زیادی کشته شده ها رو گفت میدنید چیز ها رو شما دیدین به چشم خود چیگه پاس؟
من به شخص نه خودم چیزی ندیدم، ولی خب اعلام میکنن مثل این که کشتم داشتیم. بله متاسفانه
میشه با روزای کشتیم.
در حال حاضر اوضاع آرومه، تحت کنترل نیروهای امنیتی.
شما اینجا با مصروفیت آمدین یا کی از اوضاع فرار کردین؟
نه نه، ما برای یه کاری، انجام یه کاری ماموریتی اومدیم، برای کار شخصی. بله رفت آمد هست، نیروهای امنیتی زیاد شدن، رفت آمد هم هست خوشبختانه.
ما کی کردن خیلی نه پروسه اینترنت کشتن همین کار کردن که رومینگمون کار میکرد. فقط اس ام اس قتی دیگه تمام. بعد نه همین کیشته بود اگه من 100 کس بیان 110 کس بده. نه 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 اگه خیلی ترسی که بگم نه.
از اورکورو کم شدن.
پلیس و اینا زیاد نه.
آره
تقریبا
آره.
خانه به خانه چطور؟
نه اونجوری تقریبا فقط خیابونا.
آره. میگه که زیاد مؤسسات و مساجد ایش آتش کشیدن بانکاوی.
آره مسجد و مسجد آره مسجد بودش، بعد بودش جایی رو کشی که ماشین رو بانک ندیدم
ماشین ها و ایش تو خیلی
ماشین پلیس. آره
تهران امن امان، رسانا بسیار دروغ میگن.
تعداد کشته شده ها را بسیار بلند میگن.
نه حد اختشاش بود، در حدی که همین اعتراض بود. اینترنت داخلی ایران، اینترنت داخلیش فعاله، سایت های داخلی فعاله، بعد اوکی مشکل. حالا واتساب و با اینستا الان فعلا قرد
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی، یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
محی‌الدین فیض‌اللهیف، تاریخ‌شناس و محقق محله‌های قدیمی شهر خوجند، هر دفعه به اطراف مسجد قدیمی حضرت بابا می‌آید و از حال خرابش دریغ می‌خورد. و درباره حفظ یادگاری های تاریخی شهر خوجند هنوز 50 سال پیش رساله نوشته، حاکمان را آگاه کرده است که باید این موضع دوباره احیا گردد، اما تا هنوز به این مراد خیش نرسیده است.
در حیرت میمونم که همین آن شخصانی همین جاهای من خطا نمیکنم مقدس خیلی با معرفتی ما را زیر پا میکنند، نمیخواهند آن را حفظ کنند. فهمم
روحانی سرشناس منطقه و عالم دین حضرت بابا کمال خوجندی در آخر عصر 11 و اول عصر 12 در همین مکان زندگی کرده است. مسجد و مقبره حضرت بابا در عصر 13 ساخته، اولین نماز جماعت در این مکان بنا بر روایت ها هنوز 850 سال پیش خوانده شده است. اما شکل وسیع مسجد در سده 18 بنیاد گردیده است. در پهلوی این مسجد کلبه هست که یکی از اولادان این شخصیت روحانی زندگی می کند.
حضرت بابا خودشان 16 پشت پیغمبر بابا کتاب پیمدن به کتاب با شجره اومدگی همه خیل 16 پشت حضرت بابا پیغمبر بابا از حالا که امام حسین سر کرده.
علی خان آخوندزاده 95 ساله طول چند سال در این مسجد امامتی کرده است، ولی حالا این میراث را به پسرش داده است.
39 سال آخرین سالی نماز خانی سانه من اینجا آدم آمدن که من همینجا 31 مسجد تعمیر کردم، 10 سال نماز خوندیم.
گروهی از زیایان و مردم شناسان سال گذشته در نامه رسمی به مقامات خواهان احیای دیگرباره این مسجد شدند. برخی از رسانه‌های دولتی و مستقل هنوز دو سال پیش خبر داده بودند که از نوسازی این موضع تاریخی شروع می شود. ولی تا هنوز در اینجا کارهای ساختمانی به مشاهده نمی رسند. یک منبع از اداره معماری ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت که طرحی از نوسازی در حال بررسی است و آن باید امسال روی کار آید. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان فستیوال یا جشنواره بازی‌های ملی ورزشی دایر می‌شود.